سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را میرحمت صافی پیش میبرد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان و اوچا میگوید مؤسسه‌های مددرسانی امسال بر رساندن کمک‌ها به میلیون‌ها افغان ادامه می‌دهند. این دارد در یک توییت صبح امروز نوشت که جامعه جهانی باید در حال حاضر در کنار مردم افغانستان ایستاده شود و نگذارد که وضعیت از این هم بدتر شود. سازمان ملل متحد گفته که در سال 2023 شمار نیازمندان در افغانستان به 28 میلیون و 300 هزار تن خواهد رسید. بانک جهانی در گزارش تازه‌اش گفته که افغانستان باز هم در سطح جهان با کمبود شدید مواد غذایی روبروست و این که 3 میلیون و 200 هزار کودک کمتر از 5 سال با سوی تغذیه در این کشور مبتلاند. سازمان جهانی مهاجرت میگوید که افغانهای بیجا شده آسیب پذیرترین گروه پناهجویان هستند. این اداره دیروز در توییت گفت که در ماه فوریه در تورخم با 440 خانواده افغان کمک‌های نقدی، صحی و لوازم مورد نیاز را رسانده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی مهاجرت از 12 تا 25 ماه فوریه امسال بیش از 2770 افغان بدون سند از پاکستان به افغانستان برگشتند. فشارها بر پناهجویان افغان از چند به این سو در پاکستان افزایش یافته و این سو بر شمار کسانی که افغانستان را ترک می کنند نیز افزوده شده است. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت افغانستان برای بازی با تیم ملی پاکستان تمریناتش را آغاز میکند. قرار است تیم ملی افغانستان 3 بازی 20 اوورها را با تیم کرکت پاکستان در امارات متحده عربی انجام دهد. نخستین بازی جمعه آینده، بازی دوم در 26 مارچ و سومی هم در 27 مارچ برگزار خواهد شد. پس از آن که استرالیا به خاطر محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان و دختران از بازی با تیم ملی کرکت افغانستان رو گرداند، رهبری کرکت بورد افغانستان تعهد کرد که برای آمادگی بازی ها با تیم های کشورهای بزرگ کرکت جدن کار می کند. یک محکمه پاکستان درخواست وکیلان مدافع عمران خان صدر اعظم پیشین کشور را در مورد حکم بازداشت و رد کرده. آنها گفتند که عمران خان برای پاسخگویی به اتهام اختلاس فروش تحفه‌های دولتی انگام صدارتش به محکمه حاضر خواهد شد، اما دستور برای بازداشت او باید به تعویق بیفتد. عمران خان در لاهور در بازداشت خانگی به سر می‌برد و در جریان تلاش برای دستگیری او در این هفته درگیری‌های میان پلیس و هوادارانش رخ داد. قرار است که عمران خان فردا در اسلام آباد پایتخت پاکستان برای پاسخگویی به اتهامات وارد شده بر وی در محکمه حضور یابد. و رسانه های روسی به نقل از منابع این کشور گزارش میدن که شمار جان باخته های آتش سوزی در یک ساختمان مربوط به اداره استخبارات روسیه FSB به 4 تن رسیده. این آتش سوزی دیروز در شهرک روستوف اوندون که در نزدیکی مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین موقعیت دارد رخ داد. این مناطق شاهد درگیری های سنگین میان نیروهای روسی و اوکراینی بودند. در گزارش های قبلی گفته شده بود که 1 تن در آتش سوزی جان باخته و 2 تن زخم برداشتند، اما رسانه ها امروز گزارش دادند که شمار تلفات به 4 تن رسیده. تا هنوز علت آتش سوزی مشخص نشده و مقام ها گفتند که در مورد آن تحقیق میکنند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه سازمان همکاری اسلامی هیئت دیگری به افغانستان میفرستد تا با طالبان دیدار کند. این سازمان چی نقش میتواند در افغانستان داشته باشد؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
56 کشور اسلامی هسته، شده نمیتونه که افغانستان جدا از اینا باشد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از سرمنشی این سازمان خواسته که مشکلات افغانستان را دقیقا ارزیابی کند. فقر و تنگدستی در هرات، شمار از زنان و دختران جوان را بر رنگ کردن کفش‌های مردم مجبور کرده.
هر بار که کش رنگ دارن میرم، هزار گپ از هر کس میشنوم، به من گپا گنده میگن ولی مجبورم.
رئیس جمهور چین روز دوشنبه در یک سفر رسمی بر روسیه میرود. در ادامه همین برنامه برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. چند پیام از شنونده ها.
باید خانواده دخترشون هفتید مثلا با شوهر میتونن تا از اینا اجازه نمیگیرن شما رازی هستی نیستید.
در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز. حالا 5:05 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج کوتاه 19, 21 و 25 متر. میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سازمان همکاری اسلامی هیئت دیگر از عالمان دینی را به افغانستان میفرستد. منشی عمومی این سازمان گفته که هیئتش با طالبان در مورد حقوق بشری افغانها به ویژه آموزش دختران و زنان گفتگو خواهد کرد. همزمان بلاول بوتو وزیر خارجه پاکستان میگوید تعامل با طالبان به دلیل ممنوعیت آنها بر آموزش بانوان افغان مشکل ساز شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان همکاری اسلامی میگوید که از حق تحصیل و کار زنان در افغانستان بر اساس اصول اسلامی حمایت میکند و هیئت دیگر از علمای دینی را برای حل این مشکل به کابل میفرستد. حسین ابراهیم تاها سرمنشی این سازمان که روز پنجشنبه در 49 نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در موریتانیا سخنرانی میکرد گفت این هیئت با هماهنگی اکادمی بین المللی فقه اسلامی در مورد تحصیل و کار دختران و زنان با مقامهای طالبان صحبت خواهد کرد. او همچنان گفت که تعهدات داده شده در زمینه تحصیل و کار دختران و زنان، مبارزه با هراس افغانی و کمک‌های بشری به افغان‌ها را از نزدیک بررسی می‌کنند. سرمنشی سازمان همکاری اسلامی افزود:
"اوتوریته د فاکتو کنتینیو د دماندی پلی د تام پور ریسیوار ل پروگرام اسکولر".
مقام های فعلی می خواهند که به آنها فرصت داده شود تا برنامه درسی آموزشی را بازنگری کنند و یک محیط امن برای تحصیل دختران ایجاد کنند. در این راستا ما بر تعهد کامل سازمان همکاری اسلامی در افغانستان تاکید می کنیم. ما از حقوق زنان برای تحصیل و کار بر اساس اصول اسلام حمایت می کنیم.
سازمان همکاری اسلامی تاکنون دو هیئت از علمای دینی را برای یافتن راه حل در مورد محدودیت تحصیل و کار دختران و زنان از سوی طالبان به افغانستان فرستاده است. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان از ملاقات با اعضای این هیئت امتناع کرد، اما با وجود اینکه مقام‌های دیگر با آنان دیدار کردند، باز هم خواست آنها مبنی بر بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌های دخترانه و اجازه کار زنان را نپذیرفتند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز بر رادیو آزادی گفت که آمدن این هیئت مفید است. مجاهد افزود:
هر هیئتی از سازمان همکاری های اسلامی که بخواهد به افغانستان بیاید، درها بروی آنها باز است. آن سازمان ها و کشورهایی که بخواهند هیئت ها یا نمایندگان را به اینجا بفرستند، برای ارتباط و تفاهم بسیار مفید خواهد بود.
هفته گذشته طارق علی بخیت نماینده ویژه منشی عمومی سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان با مقامهای طالبان در کابل و کندهار دیدار کرد و از آنها خواست تا به دختران و زنان افغان اجازه تحصیل و کار را بدهند. 543 روز از بسته بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از سوی طالبان می‌گذرد و نزدیک به 3 ماه می‌شود که دختران از رفتن به پوهنتون‌ها و زنان از کار در سازمان‌های غیر دولتی منع شدند. به نظر می‌رسد که سیاست سخت طالبان سبب گلایه نزدیکترین حامیانشان از آنها شده است. اخیراً بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در ایالات متحده گفته است که به دلیل ممنوعیت تحصیل دختران و زنان، تعامل آنها و جامعه جهانی با طالبان دشوار شده است. او میگوید:
به نظر من شروع خوبی داشتیم، اما آنچه در زمینه دسترسی زنان به تحصیل و حقوق آنها به میان آمده است، کار را برای من و کسانی مثل من که میخواهند با طالبان تعامل داشته باشند دشوار کرده است.
در همین حال هیئتی از امارات متحده عربی نیز روز پنجشنبه برای بحث در مورد تحصیل و کار دختران و زنان افغان به کابل آمده و در این باره با مقامهای طالبان گفتگو کردند. آنچه تاکنون از نتیجه آن خبر نیست.
اظهارات سازمان همکاری اسلامی که گفته از کار و آموزش زنان و دختران در چارچوب قوانین اسلامی حمایت میکند. هیئت از سوی این سازمان برای بحث با طالبان در این مورد به کابل فرستاده خواهد شد. در وضعیت فعلی نقش سازمان همکاری اسلامی در مسائل افغانستان تا کدام حد مهم و تاثیرگذار است؟ خاطر پردیس این پرسش را در آغاز گفتگو با خلیل نادم آگاه امور سیاسی مطرح کرده است.
گپی است که افغانستان چون یک کشور اسلامی است و جز جامعه جهانی است و جز کنفرانس اسلامی است، کشور کنفرانس اسلامی است، بنان هر حرفی که در این کشور ها هر گپی که بشه کنفرانس اسلامی مکلف خود میدانه که بی تفاوت نمانه و دست بکار شد و افغانستان هم از این جمله است. و خوشبختانه که در ایسی افغانستان یک اجماع بین‌المللی وجود داره، یعنی از ملل متحد شروع تا کشورهای مختلف تا سازمان اسلامی، کنفرانس اسلامی، همه و همه در ایسی افغانستان به یک اجماع رسیدن که باید دست بکاشن و از او اساس که یک آیت بلندپایی از علمای جان اسلام یک مرتبه دیگه دو مرتبه دیگه هم آمدن و بازم میآیند به خاطر که طالبان را قناعت بدن که علم طلب علم به اصطلاح این مطابق به شریعت اسلام است و اسلام حکم میکنه که زن و مرد باید درس بخونه، زن باید کار کنه، محدودیت باید برای زن ها وضع نشه در این سه کار. و 56 کشور اسلامی است شده نمیتونه که افغانستان جدا از اینا باشد.
آیا این هیئت طالبان را قانع خواهند کرد تا این محدودیت هایی که بر زنان افغان وضع شده برطرف شود؟
خب شما ببینید که دیروز هم یک آیت تحت رهبری رئیس شورای علمای امارات متحده عربی هم به کابل آمد. اونا هم گفتن که سر از این مسئله با طالبان صحبت میکنن. یکیش مسئله تحصیل و تعلیم است، به خاطر که اگر این کار که طالبان میکنن یک بدنامی به اسلام است. ما یک مثل داریم میگه که اگر یک انسان به خواب طبیعی باشه او را آسان میتونی بیدار کنی، ولی اگر خود به خواب زده باشه خب هر کاری که بکنی خود بیدار نمیکنه. اگر طالبا خود به خواب بزنن طبیعی است که بسیار مشکل است که خود بیدار کنن و این عکس العمل های جهانی رو در پی داره، محدودیت های زیاد رو علیه طالب وضع میکنن و بالاخره به انزوا هست و به انزوا زیادتر میره و متاسفانه که کل از این مشکلات برمیگرده برای مردم افغانستان.
اگر طالبان قانع نشوند، جناب نادیم صاحب، تعامل سازمان همکاری های اسلامی با اینها چی خواهد بود؟
خب طبیعی است که چون کنفرانس اسلامی حدود 56-57 کشور است، این گپ ساده نیست و این 56-57 کشور عضو سازمان ملل متحد است و جمله کشورهای با قدرت دنیا و با اقتصاد قوی هستند. بنابراین حرفای از اینا بسیار تاثیرگذار است در جامعه جهانی و اگر طالبا حرف گوش نکنن ایا را کس به رسمیت نمیشناسه و یا مشورهشان به کشورهایشان نمیخواد بود که این گروپ حرف شنو نیست، ایا را باید به رسمیت نشناسن، بالاخره زیادتر به انزوا برن و تحریم های زیاد علیه از اینا باید وضع شد و ملل متحد شورای امنیت بنابر امین رفت آمدهای کشورهای مختلف، نمایندهای کشورهای مختلف، جامعه اروپا و حتی نماینده پوتین که کابل رو آمد، همگیش آمد، اینا بالاخره دست به دست هم میدن به یک نتیجه خواهد رسیدن که مجبور میشن که طالبان را از قدرت پس بکنن.
خلیل نادم آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. 5:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد از سرمنشی این سازمان خواسته که مشکلات فعلی در افغانستان را دقیقاً ارزیابی کند. شورای امنیت این درخواست را دیروز در قطعنامه مطرح کرد که توسط ژاپن و امارات متحده عربی آماده شده بود و از سوی این شورا تصویب شد. در این نشست نصیر احمد فائق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز بر آغاز گفتگوی سیاسی برای ایجاد حکومت همشمول بات در افغانستان تاکید کرد. بیشتر در این گزارش.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از آنتونیو گوتریش سرمنشی این سازمان خواسته که برای ارزیابی وضعیت افغانستان یک هیئت مستقل تعیین کند. شورای امنیت این سازمان این خواست را در یک قطعنامه مطرح کرده که روز گذشته از سوی ژاپن و امارات متحده عربی ارائه و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت آرا آن را تصویب کردند. در این قطعنامه آمده که هیئت باید گزارش خود را پیش از 7 نوامبر به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کند. پس از تصویب این قطعنامه، لانا زکی نصیبه نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد گفت این درخواست نگرانی شورای امنیت در مورد وضعیت فعلی افغانستان را نشان می دهد و بدون تلاش دوامدار بین المللی وضعیت آشفته افغانستان از این هم بدتر می شود. و افزود
این پیشنهاد نشان می دهد که افغانستان با وخامت جدی حقوق زنان و دختران، نیازهای بشری، افزایش تهدیدات امنیتی و همین طور اقتصاد بی‌ثبات مواجه است.
ایشاکانی کمیهیرو نماینده دائمی ژاپن هم در این نشست گفت به دلیل عملکرد نادرست طالبان مشکلات در افغانستان بیشتر شده است. آقای کمیهیرو گفت
افغانستان با چالش‌های زیاد مواجه است. وضعیت اقتصادی و بشری خراب، تهدیدات دوامدار تروریستان و از همه مهمتر ضایع کردن فرصت‌های کار و آموزش زنان و دختران.
Have a devastating impact on the people of Afghanistan.
نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد هم در نشست شب گذشته شورای امنیت این سازمان وضعیت افغانستان و به خصوص وضعیت زنان و دختران را نتیجه عملکرد نادرست طالبان شمرد و برای حل آن بر آغاز گفتگوی سیاسی تاکید کرد. نصیر احمد فائق می‌افزاید:
Looking forward, the best and most effective way to stabilize the situation in Afghanistan
با نگاه به آینده برای آرامی و باثبات بودن افغانستان به یک اداره خوب و مؤثر، ساختار مشروع و همشمول نیاز است که برای مردم خدمات بنیادی ارائه شود. به همین خاطر پس انتظار داریم که سازمان ملل متحد در کنار دیگر فعالیت‌های یونما، در کنار آغاز یک جریان معنادار سیاسی و گفتگوهای سیاسی هم تمرکز کند.
زبیالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از این تصمیم سازمان ملل که وضعیت افغانستان را درست ارزیابی کنند استقبال میکند. او میگوید
اگر آنان در این بخش تصمیم مسئولانه بردارند و ارزیابی کنند و مسائل را از نزدیک با مسئولان امارات اسلامی شریک کنند و پاسخ بخواهند، امکان دارد مثبت تمام شود و بر تفاهم بهتر تأثیر بگذارد.
طالبان در حالی از قطعنامه ارزیابی دقیق وضعیت افغانستان از سوی سازمان ملل متحد استقبال می‌کنند که در خبرنامه دیروز این شورا نوشته شده بود از توقعاتی که از حکومت سرپرست طالبان می‌رفت پیشرفت کمی داشته است.
برنامه خبری رادیو آزادی. رئیس جمهور چین روز دوشنبه در یک سفر رسمی بر روسیه می رود. بر اساس گزارش ها پکینگ با چنین حرکت می خواهد حمایتش را از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نشان دهد. چین در حال این اظهارات را داشته که می خواهد بر پایان جنگ اوکراین نقش میانجی را داشته باشد و بر روسیه فشار آورد تا برنامه صلح را عملی کند. بیشتر از سید سمی عباس.
رهبر چین شی جین پینگ به دعوت رهبر روسیه ولادیمیر پوتین روز دوشنبه سفر 3 روزه خود را به مسکو آغاز می کند. این سفر تا روز چهارشنبه دوام خواهد کرد. کرملین امروز جمعه در یک اعلامیه گفته است که در مذاکرات دو رهبر در مورد مشارکت همجانبه و تحولات دیگر، همچنان بر موضوع همکاری استراتژیک بین روسیه و چین بحث خواهد شد. در اعلامیه همچنان گفته می شود که در مورد همکاری عمیق روسیه و چین در سطح بین المللی هم تبادل نظر صورت می گیرد. چین ماه گذشته در رابطه با حل بحران اوکراین یک برنامه صلح را پیشنهاد کرد که در آن موضوع مذاکرات با روسیه هم مطرح شد. در برنامه پیشنهادی چین در پهلوی آتش بس و مکلفیت های دیگر از طرف های زیردخل تقاضا شده است که مذاکرات را آغاز کنند. کشورهای غربی این پیشنهاد چین را رد کردند ولی روسیه از آن استقبال کرده است. وزارت خارجه چین گفته است که رهبر این کشور شی جین پینگ در جریان این سفر روی مسائل مهم جهانی و منطقوی بحث و گفتگو خواهد کرد. وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس خبری گفت که هدف از این سفر تقویه بیشتر اعتماد بین این دو قدرت بزرگ جهانی می باشد. چین تا حال حمله غیر معجه روسیه را به اوکراین محکوم نکرده، اما بر تحریم هایی که غرب به خاطر این حمله بر روسیه جاری ساخته انتقاد کرده است. متحدین غرب بر چین اتهام وارد می کنند که روسیه را در بخش نظامی اکمال می کند و درباره این عمل به پکن هشدار دادند، اما پکن این ادعا را رد می کند. رهبر چین قبل از این در سال 2019 به مسکو رفته بود، ولی شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین دفعه قبل در ماه سپتامبر در جریان کنفرانس امنیت منطقوی که در ازبکستان برگزار شده بود با هم دیدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از زنان و دختران جوان در ولایت هرات به علت فقر اقتصادی بر رنگ کردن کفش های مردم رو آوردند. تا لحظات بعد در این مورد برایتون جزئیات خواهیم گفت، اما حالا نگاهی میکنیم به شماره از رسانه های جهان که در مورد افغانستان کدام مطالب را نشر کردند. سید سمی عباس شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
مجله دیپلمات به سرنوشت زنان و دختران جوان افغان که از درس و کار محروم شدند توجه کرده و نوشته است با محدود شدن فعالیت و درس زنان توسط طالبان، دورنمای تیره و تار در انتظار دختران افغان است. به نوشته نشریه، این محدودیت ها بحران ها و مشکلات زیادی را در بخش های مختلف در قبال دارد. اول این که دخترانی که نمی توانند به مکاتب متوسطه بروند، طبعا از تعلیم در آینده محروم می شوند و کسانی که از کار محروم می شوند، مشکلات اقتصادی دامنگیر خانواده هایشان می شود. و آن هم در یک کشوری که نظر به پیشبینی ملل متحد 90% نفوس آن به مسیر پایین تر از خط فقر در حرکتند. اما مجله می نویسد مشکل در همین جا خاتمه پیدا نمی کند. اکثر دختران جوانی که خانه نشین می شوند قربانی خشونت های جنسی و جسمی می شوند. و باز از قبل گزارش های ملل متحد می نویسد که گفته است 28% دختران افغان بین سن 20 تا 24 سال کسانی هستند که قبل از 18 سالگی به ازدواج مجبور شدند و حالا که طالبان در حاکمیت هستند شاید این تعداد بیشتر شود. در بخش دیگر مطلب نشریه دیپلمات می خوانیم که البته یک تعداد این دختران شاید در فکر فرار از کشور باشند. تمویل این کار هم برای دختران جوان افغان بسیار دشوار است. اول مشکل اقتصادی سفر، دوم چگونه به تنهایی از مرز بگذرند و حتی وقتی که از مرز میگذرند حفظ امنیت یک دختر جوان در خارج از کشور نسبت به پسران دشوارتر است. به نوشته نشریه، یک تعداد زیاد دختران و زنان افغان که بعد از به قدرت رسیدن طالبان بلافاصله به پاکستان و ایران رفتند تا هنوز هم به سرنوشت در این کشورها به سر میبرند و آنهایی که با ویزای موقت زندگی میکنند اجازه رفتن به پوهنتون و یا ادامه تعلیم را ندارند. هرچند کشورهای اروپایی تعهد نمودند که برای دختران مهاجر افغان سهولتهایی را ایجاد میکنند، ولی به نوشته دیپلمات در این کشورها هم در کوتاه مدت دختران افغان باید یک سلسله رنج ها و مشکلات را پشت سر بگذارند. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود به سرنوشت دختران افغان عضو تیم فوتبال افغانستان توجه کرده است. روزنامه می نویسد از هر 3 دختر افغانی که به نام بازیکن تیم فوتبال افغانستان به بریتانیا آورده شدند، یک نفر آنها عضویت هیچ تیم فوتبالی را ندارد. وزارت داخلی بریتانیا به روزنامه گفته است لیست دختران افغانی را که به حیث فوتبالر با آن داده شده بود بررسی کرده و هیچ مشکلی در هویت شخصی آنها پیدا نکرده. اما این که آنها واقعا عضو تیم‌های فوتبال افغانستان بودند یا خیر معلوم نیست. روزنامه با 13 نفر از این دختران در بریتانیا صحبت کرده که بعضی از آنها حتی یک بار هم لباس فوتبال را به تن نکردند. اما یک تعدادی از دختران تیم فوتبال افغانستان به سرنوشت در خانه های خود در افغانستان می باشند و روزنامه توانسته با آنها تماس بگیرد.
شماره از زنان و دختران جوان در ولایت هرات به علت فقر اقتصادی به رنگ کردن کفش های مردم رو آوردند. این کار در جاده های شهر هرات برای زنان و دختران جوان چقدر مشکل است؟ با ادامه بحران اقتصادی و محدودیت های طالبان بر کار زنان، سرنوشت بانوان افغان به کجا خواهد کشید؟ شاپور صابر در این گزارش به پلوهای زندگی زنان در هرات پرداخته.
خود ما کرای نشین خرج خانه کرای خانه خود من کش رنگ میدم.
زهرای 20 ساله در حالی که کودک یک سالش روی پای او خوابیده در جاده باغمراد شهر هرات کفش رنگ میکند. این زن 20 ساله 6 ماه میشود که به رنگ کردن کفش مجبور شده. همسر 32 ساله زهرا پس از تحمل بیکاری طولانی 8 ماه پیش از راه قاچاقی به ایران رفت، اما از آن زمان تا کنون ناپدید است. زهرا مادر 3 دختر است. دختر کلانش 5 ساله و دختر کوچکش 1 ساله است. او همراه با پدر پیر و خواهر معلولش در یک خانه کرایی زندگی می کند. زهرا درباره زندگیش به رادیو آزادی می گوید:
امسالم تستی 35 بود. با خیلی اینجا بیکاری کشید برا دیگه باز نشد برا بیرون با کارگری باز گم شد دیگه نم. زندگی برام خیلی واقعا سخت میزنم. یعنی خود من شخصا شعر که میکنه که آخر خیلی میدونم تنس بشه نماز میخوانم گریه میکنم. خودم میگم چرا ایتشو چرا مشکلات بسنم.
زهرا میگوید دختر کوچکش 1 هفته میشود که سینه بغل است، اما او پول تداوی دخترش را ندارد. تنها زهرا نیست که ناگزیر بر رنگ کردن کفش‌های مردم در جاده‌های شهر هرات شده. فردینای 21 ساله، محصل سال دوم فاکولته طب پانتون هرات، در حالی که چادر بلند سیاه پوشیده و ماسک سیاه بر صورت دارد، در مرکز شهر هرات کفش رنگ می‌کند.
قبل وظیفه خوبی داشتم از طرف یک مؤسسه بود که به خانوما بود، ماش خوبی میدادن، خرج خونه میتونستم از این طریق به دست بیارم. زمانی که امارت اسلامی آمدم، اول کو دانشگاه بسته کردم، بعد از دانشگاه کار ما هم بسته کردم. فعلا کاری ندارم، مجبورم برم کش رنگ بدم. هر بار که کش رنگ دارن میرم، هزار گپ هست، هر کس میشنوم به من گپا گنده میگن، ولی مجبورم به سختی کوشش میکنم که خرج خانه به دست بیارم.
فعالان حقوق زنان علت مجبور شدن زنان و دختران جوان به کارهای شاقه و بدون دلخواهشان را بحران اقتصادی و محدودیت‌های طالبان بر کار و تحصیل زنان می‌دانند. معصومه جامی یک تن از این فعالان است.
اگر وضعیت به همین منوال که هست ادامه پیدا کنه، خانم هایی که در افغانستان هستند تبدیل به زنان میشن که به بیماری های روحی و روانی دچار هستند، تبدیل به زنان میشن که به مواد مخدر روی میارن، تبدیل به زنان میشن که مجبورن تن به تن فروشی بدن.
به گفته معصومه جامی، طالبان با مسدود ساختن پوهنتون‌ها و مؤسسات بروی زنان و دختران امید به زندگی را از آنان گرفتند. در حال طالبان مانع کار زنان در مؤسسات خارجی شدند که نگرانی‌ها از افزایش فقر و گرسنگی شدید در افغانستان بیشتر شده. برنامه جهانی غذای ملل متحد یا WFP روز دوشنبه هفته جاری با نشر گزارش اعلام کرد که 20 میلیون تن در افغانستان با تهدید شدید کمبود غذا روبرو هستند. بر بنیاد این گزارش 4 میلیون تن به شمول 3 میلیون و 200 هزار کودک در افغانستان به سوء تغذیه حاد مبتلا شدند. در حالی که ماها می شود حکومت طالبان در برابر وضع محدودیت های فزاینده در برابر زنان و دختران حتی یک قدم عقب نشینی نکرده است، زنان افغان نسبت به آیندهشان ناامیدتر شدند. زهرا می گوید درد انتظار کشیدن برگشت همسر گمشدهش از یک سو و کار در جاده ها و گرسنگی کودکانش از سوی دیگر زندگیش را تاریک ساخته است.
پیام ها و نظریات شما.
تنهای روز روشن در پیش رو خواد داشته باشیم و نخواد باشیم، به خاطر از اینکه در افغانستان مشکلات ها بسیار زیاد است. نه کار است، نه بار است. کسانی که فرار از افغانستان میکنن جوانان هستند، خصوصا و کسایی که هستند بسیار سالای سال زحمت کشیدن، فرش به کراچی کشی و دیگه و دیگه، اولادای خدا به یک جای رسند و به یک امید که دیگه فردا یک خدمت بکنه و یک کمک بر ما برسه. در افغانستان هیچ چیزی وجود نداره، نه کاربار است، نه وظیفه است، حتی هیچ شغلی وجود نداره. کسایی که قبلا اونا درس خونده اونم در یک پستی که بخوای خدا شامل بسازه نمیشه. ولی هر جایی که برین با تمام دفاتر که برین اونجا هست. این طالبان خودش میگه که حکومت ما هم شامل است. کسایی که در حکومت هم نفرای خودشان است، کسایی که سالای سال با اونا خدمت کرده، با اونا نزدیکی داره، خیش اقاربشان است. غیر از ایش کسی دیگه اینجا نمیتونه که راه پیدا بکنه. باز دیگه مجبور میشه به خاطر منان دیگه از کشورا فرار میکنم میرن در آبا غرق میشن.
خیلی بی بدل دختره هم نیست که مثلا خودشان توی میشن انتخاب کنن بعد خانه دختره شناخت که مثلا با شوهر میتونن تا از اونها اجازه نمیگیرن که شما راضی هستی نیستین و چی به ای که برسه که مثلا خودشان انتخاب از دیگر داشته باشن که ازشان توی نگرفته شد یا نشد. اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمیکنه. بیشتر جوان ها که مثلا خارج میرن خاطر کار کمی از این دلیل نیست که مثلا اینا پول ندارن میرن که پول پیدا کنن و بیان آشتی کنن. ما از خانواده خواهش میکنم لطفا نظر دختر هم باید گرفته شد، یعنی که درباره زواج هم متاسفانه خانواده توجه نداره و کسایی که مهاجرت میکنن اگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه چرا هیچ کس دوست نداره که برای در کشور بیگانه مهاجرت کنه؟
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پیش از این که بریم به برنامه مهمان آزادی، در نیمه ساعت سرخط خبرها. سازمان جهانی مهاجرت میگوید که افغانهای بیجا شده آسیب پذیرترین گروه پناهجویان افغان هستند. فشارها بر پناهجویان افغان در این حال از چنده به این سو در ایران و پاکستان افزایش یافته و از جانب دیگر هم بر شمار کسانی که افغانستان را ترک می کنند افزوده شده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید مؤسسه‌های مددرسانی امسال بر رساندن کمک‌ها به میلیون‌ها افغان ادامه می‌دهند. کرکت بورد افغانستان گفته که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان بازی‌های تمریناتیشان را آغاز می‌کنند. یک محکمه پاکستان درخواست وکیلان مدافع عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور را در مورد حکم بازداشت او رد کرده. قرار است که عمران خان فردا در یک محکمه اسلام آباد حضور یابد. و رسانه‌های روسی به نقل از منابع این کشور گزارش می‌دهند که شمار جانباخته‌های آتش‌سوزی دیروز در یک ساختمان مربوط به اداره استخبارات روسیه به 4 تن افزایش یافته است.
مهمان آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما پدر عبدالرؤوف اختطاف شده و خود عبدالرؤوف ترکمن بچه بلخی می باشند که عبدالرؤوف بعد از تقریبا 2 سال از اختطاف نجات یافت. اگر به خاطر داشته باشد طفلک بسیار شکنجه می شد. عبدالرؤوف 21 ماه را چگونه سپری کرد و چگونه آزاد است؟ اینها سوالات است که می خواهیم جواب آن را پیدا نماییم. عبدالرؤوف به تاریخ اول اکتبر 2020 از ساحه ناحیه 4 مزار شریف از طرف صبح ساعت 7:30 در چوک نیازی از طرف اختطافچیان از موتر حامل لیسه خانه نور که موتر کاستر بود توسط 4 نفر که ملبس به یونیفرم پلیس بودند با فریب این که در موتر شما با ماست موتر را توقف داده میگویند که پسر آجی نبی کیست. رؤوف از ترس شنیدن نام از جایش بلند شده میگوید که من هستم. اختطافچی ها فورا او را بغل گرفته از موتر پایین می نمایند و در موتر کرونا سوار می کنند. خواهر عبدالرؤوف که گزل نام دارد در صنف 8 همان مکتب بود با دزدان کشوگیر می کند. آنها او را با قنداق تفنگ زده بر روی خاک می اندازند و عبدالرؤوف کوچک را با خود می برند. در قدم اول از آجی نبی خواستم که خود را برای شنونده های رادیو آزادی معرفی کند که چنین به صحبت آغاز می کند.
اسم من آجی محمد نبی، پدر عبدالرؤوف اختطاف شده کودک بلخی هستم. شاید همه آگاهی دارن از اختطاف عبدالرؤوف و از نام ما. تشکر از سوال شما. الحمدلله عبدالرؤوف جان، شما خبر دارین تقریبا 7-8 ماه پیش آزاد شد از چنگ اختطافچی ها. فعلا عبدالرؤوف جان تحت تداوی است در ترکیه، انشاءالله تداویش هم خوب پیش میره. تشکر، اگر کدام سوال داشته باشین ما در خدمت هستیم.
خب اول راجع به خودتان کم بشنیم، شما اصلا نامتون نبی خان هست و از کدام ولایت افغانستان هستین؟ در کجا به دنیا آمدین؟ چی تحصیلات دارین؟ مصروف چی کار هستین؟
تشکر، ما در ولسوالی اخته ولایت جوزجان به اونجا داده شدیم. فعلا بودباش ما که هستم مزار شریف هست، در مزار شریف زندگی میکنیم، تقریبا 40 سال میشه در مزار شریف هستیم. در اونجا کاربار ما هم که هست، از اول تا آخر کاربار ما تجارت بود، تجارت کیل بود و موبایل بود، تایر بود، بیستی، یعنی چیزا بود، چیزایی که ضرورت وسایت است، یعنی سانگای تیل، پترول پمپ میگن، اینی می کارهای ماست دیگه از اول تا فعلا. الحمدلله در این کار مصروف هستیم.
شما چند ساله هستین خودتان؟
تقریبا 54 ساله هستیم.
تحصیلات؟
تحصیلات صنف 12، ما صنف 12 را در کابل خواندیم، 12 را در کابل تمام کردیم. بعد از او در کابل امو وقت چیز بعد از تمام شدن صنف 12 از کریر هم در کابل خلاص کرده بودیم.
بالاخره میاییم به قصه 11 عقرب یا اول اکتبر 2020 که پسرتان نوردیدتان عبدالرؤوف جان اختطاف کردن. یعنی اختطاف بر چی سبب شد اول؟ یعنی سبب چی هست از نقطه نظر شما؟
تشکر. عبدالرؤوف جان اختطاف کردن. بعد از اختطاف عبدالرؤوف از ما تقریبا $2.5 میلیون خواستن، رسانه ها تمامنشون خبر دارن، مظاهره شدن. تقریبا یک سال خیمی تحصن ما در ولایت و حکومت سابقه بود دیگه، اما دولت سابقه نتیجه نداد و 6 بار بالای ما حمله شد. دمی حمله یک برادرزاده ما بود، 16 ساله محمد صادق نام داشت، او هم شهید شد و تقریبا 8 نفر شهید شد و 48 نفر هم زخمی شد از ما، چون اول اختطاف بود، بعدن دبین سیاسیون ای دبین دوستم و عطا و داعش و طالب و ای سیاسیون شد. بعد از سیاسیون دیگه اینا تماماً از اینا که سقوط کردن، صرف طالبا ماندن. با طالبا قبلا هم با طالبا مراجعه میکردیم، همکاری میکردن. بعد از اون پیش طالبا مراجعه کردیم، قندار رفتیم. بعد از اون یک نفر دزگیر کردن در مزار شریف، از همین جمله تاجرا بود. اینا بعد از دزگیری 14 روز بعد عبدالرؤوف بر ما آورده دادن، اما ما به خاطر رهایی عبدالرؤوف تقریبا ما گفتیم $1.5 میلیون هم گفتیم، اما وقت عبدالرؤوف رها نکرد.
میشه که کت عبدالرؤوف جانم کم صحبت بکنیم اگر در پهلویتان است؟
اینا عبدالرؤوف جانم در اینجا پهلوی ماست، اینا هم داشتن صحبت کنیم.
سلام سلام عبدالرؤوف جان، خوش آمدی به برنامه رادیو آزادی.
زنده باشی. تشکر. سلامت
باش. حالا چند سال هستی خودت؟
11 هستم.
ای خاطرات گذشته تانستی آستاستا فراموش کنی؟
نه خیلی تانست فراموش کنی نتانستم.
خب ما ویدیوهای تا دیدیم، مردم دیدن، کل مردم افغانستان با گریه های تو گریه کردن، با جگرخونی های تو جگرخون شدن، بر دعا کردن. خب بالاخره شکر آزاد شدی. حال خودت در مورد از این سال که در اسارت بودی چیز گفتنی داری به شنونده عزیز ما بگویی؟
من یاد دارم، فقط شما میخوام که از این اولادهای خودشان بسیار احتیاط باشن و اولادهایشان از دست نمانه و همیشه درسهای خودشان بخونن و بسیار احتیاط بکنن که اختطافچی‌ها در مزارشان بسیار زیاد هستن.
در مورد علت کوب که می شدی در وقت بسیار زجر می دادن تا جایی که ما حس می کردیم، این علت کوب ها تا چی حد جدی بود؟ یعنی ساختگی نبود که بترسانن پدر مادر تا؟ چون لطار ما می دیدیم خوب قمچینا می زدن و از او خاطر بیاد تا آوردن خوب نیست، منتها بازم من حیث یک خاطره، اگر یک خاطره تلخ اگر به ما بگوی. شب دروگ جان،
اونا بسیار زبر می زدن و آزار می دن و شکنجه زیاد می کردن. یک کم در کنه خوش پانیم پیاله ها میدادن و همیشه بشنا میماندن، ولی که در جاهای تاریک که پر از سنگ و حشرات چیزا میبود اونجا مینداختن.
دیگه چی گفتنی داریم برای اینکه ما نمیخوایم که خودت بسیار زیاد این موضوعات دوباره یاد کنی و جگر خون شوی. دیگه چی گفتنی داری در مورد امی دوران اختطاف؟
دوران اختطاف گپای داریم که بسیار رو اگر آزار بتر بسیار رو سخت آزار بتر با بسیار که پدر ما رو که افزار کدادن در سر تمکیل با یک چهار بیم دیستیان داختم من پرانده یک بچه کاکای من شهید شد تقریبا نور شهید آنم چه رفت زخمی دارم. این رقم است که اختطاف و خاطر پایسته است. پایسته که بگیرنم اعلانم میکنم.
خیر روزای تلخ به هر حال گذشت منتها تا جایی که ما میبینیم خودت نام خدا بسیار ذکی هستی، بسیار با صبر و حوصله این سختی‌ها رو تیر کردی. چی باعث شد که صبر و حوصله تو بالا بره، امیدواریت باشه و خود از دست نتیز؟ یعنی چی فکر میکردی در وقت؟ چطور امید زنده نگاه میکردی؟
امید میکردم که بخیر آزاد شد که خوب امید خوب نداشتم آزاد میشم میگفتم، ولی که دیدم که پدرم گرفت مرا آزاد کرد و بالاخره به پدر مادرم آمد.
خب در دوران اسارت زیادتر پشت کی دق میشدی؟ کی رو فکر میکردی؟ چی فکر میکردی؟ دعا میکردی؟ عبادت میکردی؟
فقط دعا میکردیم دیگه. او وقت داختر که در پیش اختصاصی ها که بودیم دست پای بازمتی میبود و عبادت کرد نمیشه، فقط بغیر دعا، فقط هم دعای ما بود که بغیر دعا میکنم از خدا میخواستم که آزاد شد.
خب حتما دیگه پشت مادر پدر در وقت پشت خوارا سنفیات حتما دق میشدی نه؟
بسیار دق شدم.
خب حالا چی آرزو داری؟ حالا چی فکر میکنی؟ چی باید شدم؟
حالا آرزو دارم که بخواست کلام که شدم افغانستان و وطن خودم را بسانم.
تشکر عبدالرؤوف جان، باز اگر پسان چیزی یاد دامد بازم میتونی گپ بزنی. حالا تلفون اگر به پدر جانت بدی که امرای از ما صحبت ادامه بدیم.
درسته.
بله. تا جایی که با عبدالرؤوف جان حال صحبت میکنیم خوب روحی خود قوی نگاه کرده، دعا میکرده و امیدواری خود از دست نداده بوده و شما هم بسیار زیاد کوشش کردین، هر طرف تکدو کردین، برنامه ها درست کردین، مصاحبه ها درست کردیم. خب بالاخره قسمت بوده که آزاد شان، برتان تبریک میگوییم. منتها در پالی عزیز چقدر در مجموع شما مصرف کردین؟
مصرف ما به حد اندازه ما مصرف کردیم، ما گفته نمیتونیم که قدر مصرف کردیم، چون که اگر امو مصارف با اختصاصی ها میدادیم ما شاید امو خواست از اونا را پورا میکرد. باز هم ما به تسلیم ظالم نشدیم، مبارزه خود کردیم، یک رفع هم در اختصاصی ندادیم، بدون پول الحمدلله اونا آزاد شد و اولاد خود را به دست گرفتیم. اما هر قدر کوشش کردن که از ما پول بگیرن اما ما پول ندادیم، یک دفعه هم پول ندادیم. اما با مظاهره بود، با خیمه تحصن که یک سال بود، صدها هزار مردم در سرکام و برآمدن، قوما بودن، خانشان آباد از پیشان، باز هم بسیار تشکری میکنیم الحمدلله. باز هم دیگه امو تپ تلاش که به خاطر عبدالرؤوف انجام دادیم، حتی شما خبر دارین شش بار، بار ششم بالای ما در تانگ تیل چهار بمب به دستگیر انداختن، تقریبا 27 چرا خوردیم، فعلا هم زیر تداوی هستیم. باز هم تسلیم ظالم نشدیم دیگه تا امروزه الحمدلله. عبدالرؤوف هم زنده و صحیح و سالم به دست گرفتیم به کمک امارات دیگه الحمدلله. فعلا یک ذره وضع صحی عبدالرؤوف هم خوب نیست، چون فعلا تحت تداوی دکتر هستن و خودمم اینجا نو عملیات شدیم، از عملیات برآمدیم الحمدلله. صحت ما خوب است، صحت عبدالرؤوف هم خوب است الحمدلله، بخیر. تشکری میکنیم از مردم که ما قدر همکاری کردن همراه ما.
در مجموع در مورد از اینکه اینگونه اتفاقات نفت و از این تجربه تلخ به نظر شما چطور آدم نتیجه بکشه؟
از تجربه تلخی که ما از این دمی دو سال کشیدیم، اما کوشش کنن تسلیم ظالم نشن مردم. امیال هم اختطافا هست، دبل خام هستن، اما با پول معامله نکنن. اگر با پول معامله کردن دیگه هم وطنشان در بدر میشه، اما طاقت بکنن. امو روزی که آمده بالایشان تحمل کنن دیگه، چاری نیست. پول دادن باز یک هم وطن دیگه ایشان میوردارن، میبره اطفالشه، خودشه،
میبره، اما طاقت بکنن مقاومت بکنن دیگه با این ظالم دیگه را وجود نداره.
حال این مسئله یعنی دوسیه از این موضوع ادامه داره یا بسته شد؟ یعنی تحقیقات میشه که به شکل درستش تحقیقات شد و کی کارا را کرد، اونا گرفتار شدن نشدن، جزا داده شد نشد؟ برازی که این موضوع بسیار یک موضوع پیچیده داخلی شد، حتی رئیس جمهور سابق افغانستان آقای غنی هم وعده گذاشته بودن که کارا را میکنن، آقای امرالله صالح گفته بودن، منتها دفتن اونا هم نتونستن هیچ کار بکنن. یعنی سبب اصلی از این که این موضوع اینقدر طولانی شد از نقطه نظر شما چی است؟
تشکر از سوال شما. ما خبر داریم، در رسانه هم بارها گفتم، شاید شما شنیده باشیم، اما بنام اختر لطچک بود، از او خودش هستن، خود رئیس جمهور و آقای محب علی حمایت میکرد، از یک تاجر بود، از او تاجر آقای دوستم حمایت میکرد، بنام عباد معاون امنیت حمایت میکرد، و یک تعداد تقریبا داعشی ها دستگیر شده بود، از اونا او دیگه مردم ها حمایت میکرد. در او حکومت قبلی امی خود معاون صاحب رئیس ریاست جمهوری بود، امرالله خان صالح، در از قدیم ما 7 روز کار کرد، بعد از 7 روز اینا فرار کردن از قضیه عبدالرؤف. ما نمیتونیم گفت، خودش معاون رئیس جمهور هم بود و روز هفتم امی آدم هم قضیه شما از ما چیزتر از ما نمیتونیم گفت، گفت شما برین پیش رئیس جمهور گفت بزنین و چیز گفت بزنین، گفت که رئیس امنیت گفت بزنین، گفت ما نمیتونیم. اون وقت امرالله صالح ما اون رئیس جمهور بود، چون از اقتصادچی ها خود امو دولت که بودن امونا حمایت میکردن، فاسد بودن، خود امی رئیس جمهور فاسد بود که از اختر لچکی حمایت میکرد، اگر حمایت نمیشد که اونا باید عبرو کی پیدا میشد، و اون یک تاجری که بسیار نامدار است از او عباد و دوستم حمایت میکرد، یک تعداد دیگه که بود از اونا دیگه بزرگای بلخی حمایت میکرد، اما یک تعداد دیگه هم بود زمین قضیه از دبین خود طالبان بودن، اما فعلا امو کسایی که عمل انجام داده دستگیر کردن، یک 14 روز بندی کردن، روز 14 میره عبدالرؤف آورد، بعد از او آزاد کردن، اما یارا سخت مجازات میکردن، مردم کم کشتن، یک 48 نفر زخمی و تقریبا 8-9 نفر کشتن، این خود کار آسان نبود، حتی انفجارات دخانه ما انفجار دادن، برای که ما میریم در موتر ما انفجار دادن، در جایی که پترول پمپ داریم در اونجا انفجار بتن، دیگه هیچ بر ما بسیار زندگی را تنگ ساخته بود، اما باز هم ما مبارزه خود کردیم، باز هم گشت و گذار ما بسیار در مزار شریف بسیار مشکل بود، بسیار به حد اندازه زیاد مشکل بود، بدون امنیتی نفرای امنیتی دیگه گشت و گذار کرده نمیتونستیم مقدر آزاد، چون که مخالف ما خیلی زیاد بود، زیاد هست، فعلا هم هست، نمیفهمیم دیگه چیز گفتنی گفتن نمیتونیم فعلا، چون تماما کار بار ما در افغانستان است، به موجب چی بگویم دیگه، بعضی ها رو ما نام گرفتن هم میتونیم مشکل است.
خب نام گرفتن خب به هر حال خوب است که نام نگیرین، یکی دوم قبل از اینکه محکمه شو محکوم کردن کسی هم درست نیست، منتها شما ادعا میکنید، ادعای شما نشر میکنیم، طرف مقابل هم اگر چیز گفتنی داشته باشه رادیو آزادی بر از نام باز است و ما میتونن تلفن کنن ادعای خود ثابت بکنن. خب منتها موضوعات جالب ای است که کسایی که کارا را کردن دستگیر شدن و آزاد شدن، این موضوع جالب است، چرا اونا مجازات نشدن؟ روی از این موضوع کمه که صحبت شد. خب آقای غنی را گفتن که اونا به اساس شاید ملاحظات قومی و ملاحظات انتخاباتی و ملاحظات سیاسی نتانستن طرف مقابل، کسایی که او طرف حمایه میکنن، بر از نوع فشار بیارن، همچنان آقای امرالله صالح اینا هم شاید همت ملاحظات سیاسی داشتن یا هرچی که بودن، اونا میتونن حرفای خود بر ما بگوین، ما آماده استیم که حرفای از اونا را بشنویم، نشر بکنیم که چرا در اون وقت دوسیه شما را گفتن که ما تعقیب نمیتونیم، سببش چی است، او را حقشان است که بگوین. منتها موضوع اساسی ای است که چرا این دوسیه تعقیب نشد، هر کس که گناهکار باشه او را گناهش ثبوت نکردن، حتی کسایی که اعتراف کردن اونا آزاد شدن. امی چرا به شکل صحیح تعقیب نشد روی از این موضوع؟ اگر کمک کار شد و صحبت شد و بعد نخواهد شد به خاطر از این که دیگه کسی جرات نکنه که اطفال خردسال اختطاف بکنه، در این مورد نظر شما چیه؟ چرا اینا امی دوسیه را تر زود بسته کردن، بسلا تعقیب نکردن؟ سبب اصلی از این چیه از نقطه نظر شما؟
ببینین تماماً ویدیوهایی که اختصاصی ها هست، تماماً از اینا ویدیوهایش مستند پیش ما هست، هیچ انکار کرده نمیتونه. بازداشت کردن یک نفر هم بعد از پیدا شدن عبدالرؤوف نگاه نکردن، تماماً‌اش آزاد کردن. هیچ کس هم فعلا در قید، به حساب اختصاص عبدالرؤوف کس در قید امارات نیست فعلا دیگه. فقط اینم یک چهار نفری که بالای ما افراد اخترلوچک بود، بمبی که بالای ما پرتاب کرده بود، امورا گرفتن. یک محکمه 6 سال قید میکشه، یک محکمه 3 سال، یک محکمه دیگه میگه که ما ایر آزاد میکنیم. دیگه اینی میرخن جنجالا هست، اما یک نفر هم فعلا در محبس یا در یک جای در حساب عبدالرؤوف بگوین نیست. چرا که اینا دزگیرم کرده بودن، با شمول مخدم عالم هم اینا آورده بودن، به نام قاری ساق آورده بودن، امونا را هم آزاد کردن. فعلا اون شما خبر دارین مخدم عالم فعلا قماندان امنی غزنی است و قاری ساق هم در موسید است. تماما نمی یک اختصاصی دیگه اون ویدیوش هست پیش ما، قاری اسماعیل میگن او اولسوال شیرین تگاب است، قماندان امنی شیرین تگاب است. این میرخم کل از در قدرت هستن دیگه، خیلی مردم ها بودن دیگه، ما نامایشان را گرفته بریم خیلی زیاد هستن، اما یکشان در قید امارات نیست، تماما شازات هست.
بعضا در رسانه های مجازی بعض کسا پیام میگذارن که گویا در این موضوع میگن خود پدر عبدالرؤوف هم ملامت است. یعنی اونا چی را نشان میتن که شما ملامت باشین؟ ما بر از نو مینویسیم که کدام پدر است که اولاد خود قدر زجر بته و بهتر یک مجبوری بیارن. یعنی غیر قابل قبول است. منتها سبب که اونا میگن از نقطه نظر شما چی است؟ اونا چی سبب دارن؟ چرا شما ملامت هستین گویا؟
ملامت ما به این هستیم که جانب مقابل ما که بودن میلیونر بودن، میلیونر هستن و او را حتی بعد از پیدا شدن عبدالرؤوف خود امارات هم یک ساعت هم نگاه کردن هستن. بعد از پیدا شدن باز هم پسانش گفتن که ای بیگناه است. اونا در هر جای نوشته میکردن، در فیسبوک ها، در هر جای نفرات داشتن به نام چند تا مامورای سابقه است، اونا نوشته میکردن در فیسبوک ها منداختن که حالا پدر عبدالرؤوف ایرت برده ترکیه برده مانده، حالا پدر عبدالرؤوف ایره بردن در ازبکستان مانده، در پیش خودش است، این است، آن است. ذهن مردم تغییر بده. اما او آخرام از پیش از ما یک 14 روز که بندی کردن است، اما آورده دادن بر ما عبدالرؤوف. چرا امیر بندی نکردن؟ چرا امیر از این سوال تحقیق درست نکردم که امیر بعد از آمدن عبدالرؤوف آزاد میشه، بازم بیگناه بر آمده میره؟ علت چیست؟ من هم نفهمیدم. من در این باره زیاد پافشاری هم کنی بر ما میگفتن که اولادت پیدا شد چی کار داری در کار ما میگفتن. ما هم چون که هدف ما اولاد ما بود، اونا هرچی میکردن خودشان میخوامیدن و خودشان میکردن دیگه. با اونا زیاد پرسان هم کردن نمیتونستیم، زیاد جنجال هم کردن نمیتونستیم.
گفتی خود شما به مقصد رسیدین، نوری دیده تان بخیر آزاد شد، منتها از نقطه نظر قضا، یعنی از نقطه نظر عدالت، از نقطه نظر محاکم، این موضوع یک قضیه بسیار کلان است که اینقدر اختطافچی ها و اینقدر کسا هستن اما هیچ کدامشون محکمه نمیشه، یه خود به خود قضاوت و عدالت تحت سوال میاره. از اون نقطه نظر ما ژورنالیست ها به موضوع علاقه میگیریم که این موضوع رو وقتاً تعقیب بکنیم. به هر حال ببینیم که چی میکنن، این موضوع به چی نتیجه میرسه، تعقیب خواهد شد نخواهد شد. منتها یک سوال که بعضیا طرح میکنن، شما کت طرف مقابل که خب نامشام نمیگیریم، شرکت کلان بوده، شما سابق کت از اونها یک جای کارو میکردین و هم میگن که رابطه فامیلی داشتین، این مشکل رابطه فامیلی هم در این موضوع تاثیر داشت یا نداشت؟ کدام رقابت فامیلی بود نبود؟ اینطور یک چیز هم هست یا نیست؟
بله، ما تقریبا کمرای از اینا 20 سال کار میکردیم، 20 سال با اینا شراکت کار میکردیم، اما بعد از جدا شدن امی کار، چون اونا با دوستم شریک بودن، شریک دوستم بودن، چون دمو وقت هم قدرتمند بودن، پول داشت، قدرت داره دیگه، اونا قدرتمند بودن، بعد از جدا شدن ما یعنی پلان کرده بودن، ما هم خبر نداشتیم. تقریبا یک دو ماه سه ماه در خانه ما بم پرتاب کردن، دیگه کردن، ما هیچ خبر نشدیم، نفهمیدیم که میای میکاره کردن. پسان این بر ما معلوم شد در بعد از اینکه برنامه زمیرنام از روپ از اینا دستگیر شد با حکومت سابق، تقریبا 6 ساعت مقاومت کردن، امو زمیرنامه ندادن. اما قرار معلوماتی که ما فعلا هم حالا برملا شد که اون وقت ما درو دم کلوپ از اینا بوده، از کلوپ از اینا به نام این انتقال داده بود که کمربند بلخ، بعد از اون انتقال داده بودن طرف خانه گرگرهی میگن بلخ، بعد از بلخ بر بوکه طرف طالبان انتقال داده بودن که باز ما سبب طالبان میرفتیم از پشت از میگشتیم که بعد از بلخ ایره بردن دخشه، از دخشه بردن جوجان تقریبا 3 ماه بوده، بعد از 3 ماه ایره اولسوالی انتقای قریه چکمن از دمونج یک پیشو نگهداری کردن، بعد از اون طرف فاریاب و قاری ساق این مردم ها در طرف طالبات تیر شده موجه نگهداری می شده. دیگه تماما چیز برای خود امارات معلوم است، اما ایره چرا سر از ایره پوت کده ماندن، چرا این مجرما را دستگیر نکده و چرا جزا نداده، این هم پیش ما یک سوال است. ما هم اما تا بای امروز اینمی را خیلی خود ما هم گیچ هستم دمی باره، چرا امارات دیگه جزا نمیتن، چون که اینا هم استخباراتشان هم قوی، پلیسشان هم قوی است، تماما مجرمین هم برشان معلوم است، چرا جزا نمیتن؟ علت چه نمیفهم، یا آیا امو طرف مقابل ما میلیونر است به خاطر زمی است؟ دیگه ما نفهمیدم هیچ امی گفه. ما هم تا امروز خیلی پیش ما خیلی سوال کلان است،
کل سوال آخی یک طرف، مگر چرا آقای امرالله صالح که بسیار زیاد در مصاحبه خود جدی بر شما وعده کرده بودن، حتی صدای از اولادای خودم از طرف از وا گفت که اونا هم خواهش کرده بودن و بسیار به شدت این موضوع رو گفتن تعقیب میکنیم و این موضوع رو تا آخر الا دادنی نیستیم، مگم چطور شد که اونا یک دفعی عقب نشینی کردن؟ یک سوال بسیار بزرگ است بر ما، سبب ازیر شما فهمیدین چی است؟
شاید امرالله صالح تحت تاثیر امی اقتصادچی ها بسیار گروه باند کلان باندهای سیاسی در این دست داشتن و اختطاف عبدالرؤف هم که بود ای هم سیاسی شده بود، بعدن میخواست هر کس امو رقیب خود بزنن، از طریق امی اقتطاف عبدالرؤف در شمال رقیبای خود بزنن، یک ایره اولش خو یک مظاهره شد و بعد از امی ظاهرهای که کلان شد باز زیر سیاسی ساختن، هر کس به خاطر هدف خود به خاطر استفاده یعنی چیزا میگذن. آقای امرالله صالح هم شاید فکر میکنم که یک جنبه سیاسی بوده، این خود کناره گیری کرد، در غیر از او باید این آدم بر ما پیدا میکرد عبدالرؤف به هر شکلی که میبود، کاری که این آدم در یک هفته کرد ما گفتیم به میره در یک ما پیدا میکنه در زیر زمین باشم گفتیم، چون امکانات داشتن، قوه داشتن، هر کاری کردن میتن، یک معاون یک مملکت بود دیگه، باید پیدا میکردن. اگر او پیدا نمیکرد خود رئیس جمهور چرا پیدا نکرد؟ من خودم شخصا خودم با رئیس جمهور دیدم اون وقت، با اشرف غنی دیدم، اما او هم طرفداری اختر لوچکم میکرد و چند نفری که بود اونجا امیا تمامنش ان یک آدم بود، اون کمپاین اشرف غنی پیش برده بود، امور چی میکرد؟ از اون دفاع میکرد، چرا دفاع میکردن؟ باید دفاع نمیکرد. خیال امی آدم ببینین، امی آدم باز هم امی اختر لچک اختصاصی، امی بچه های اختصاصی است، باز هم در کابل است. خود از این
خب به هر حال این نشان میده که وقتی که در یک کشور کل سیستم های اداری صحیح کار نکنه، اما تر انارخی که میگن یعنی گلگل میری به اصطلاح ما شما ایجاد میشه، حق به حقدار نمیرسه، قضا صحیح کار نمیکنه، محاکم صحیح کار نمیکنه، پلیس صحیح کار نمیکنه، ساران والا صحیح کار نمیکنه، خب به هر حالش قبل از اینکه یک محکمه شوه و کل گناه ها ثبوت شوه، هر کس مر بیگناه می باشه. از این خاطر ما منحیص یک رادیو بی‌طرف کس را ملامت کرده نمیتونیم، یا بر کلگی ها میگیم اگر اونا دلیل دلایل داشته باشه یا ادعای داشته باشن میتونن به ما اونا هم تلفن بکنن فکرای خود بگوین. در غیر از این صورت ما یک رادیوی نیستیم که از طرف خود محکمه کنیم، منتها واقعیت ها را میتونیم به شکلی که هست نشر کرده بریم تا به یک نتیجه برسیم که این مسائل چی شده و چگونه انجام شده و نتیجه چی شده. به هر حال آقای نبی خان، حاجی صاحب نبی خان، پدر عبدالرؤف اختطاف شده و آزاد شده بگوییم، بسیار زیاد تشکر که میمان برنامه ماشتین، از وضعیت قصه کردین، از خاطراتتان قصه کردین. خانه تان آباد.
تشکر. امو وقتی که عبدالرؤف جان اختطاف شده بود، بعد از اختطاف عبدالرؤف تقریبا بعضی رادیو بعضی تلویزیون ها بود، اونا هم مربوط به یک سیاسیون بود، چون یگانه رادیویی بود که رادیو آزادی بود که بی‌طرفانه واقعیت‌ها را میگفتن. از رادیو آزادی خود تشکری میکنیم باز هم بسیار زیاد، چون خیلی همکاری کردن، خیلی واقعیت‌ها را دموق گفتن. بعضی تلویزیون ها بود، بعضی رادیو ها بود، اونا هم میترسیدن و حتی از مصاحبه ما میترسیدن، مصاحبه کردن نمیتونستن، چون هر روز بخش ترکی بود، بخش فارسی بود، بخش پشتویش بود، از ما واقعیت‌ها را پرسان میکردن، واقعیت‌ها را نشر میکردن. باز هم یک جهان سپاس از رادیو آزادی که باز هم این امروز از ما بعضی سوال‌ها را پرسان کردن. صدای ما را با بزرگان امارات هم که هست، با اونا هم کسایی که نشنیدن هم بشنوان. مجرم که هست مجازات ما باید، چرا مجازات نمیشه؟ باید مجرم مجازات شوه هر کسی که هست.
بسیار تشکر آقای اجنبی.
تشکر از شما.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com